الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة با عرض تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمه جهان هستی مولانا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا به مناسبت ولادت عموجان بزرگوارشون حضرت علی اکبر ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه. من شنیده بودم که اون سال اولی که به حساب ملعون صدام به درک واصل شده بود و بعد به حساب شیعه ها می رفتن به زیارت، پولهای ذریح مطهر حرم قمر بن هاشم سلام الله علیه را که شمردن 1,200,000,000 حرم امام حسین علیه السلام را که شمردن 1,000,000,000 بود. ولی این امروز هم بر من ثابت شد که چند روز پیش ولادت امام سجاد علیه السلام بود، به حساب یک نفر شیرینی نخرید که بیاره تقسیم بکنه، ولی امروز که ولادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه بود روز جوانه، بعضی از جوانها خلاصه به حساب شیرینی خریدن. البته این اشکال نداره، چون تکریم قمر بن هاشم سلام الله علیه در واقع تکریم حسین علیه السلام، تکریم مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت علی اکبر هم همینطور. منتها به نظرم به خاطر این که اینایی که خوردید حلال باشه، هر کس هر چی خورده نصف پولش برگردان، که عرضم به حضور شما بعد یک مثلا شیرینی چیزی بخرن که قبل از نیمه شعبانم پخش بکنن، که دیگه هم اونا سهیم باشن، هم این که دوتا دیگه، این یکیش به نظرم اسراف بود، از شکمها باید در بیاری، خواه تلف شده پولش باید بدید. خیلی کلام در این بود که آقا حقوق معنوی و حقوق فکری اینا آیا حق و ضمان آوره یا ضمان آور نیست و حق نیست. عرض کردم بهترین استدلال که اگر زیر آسمان کبود بگردی مثل او پیدا نمی کنی تمسک به لاضرر، یعنی اگر کسی بخواد یک حرفی بزنه که یک وجاهت علمی داشته باشه، یک ظاهری داشته باشه، لاضرره، ولا بقیهش دیگه اتلاف عمر، اصلا لاضرر. لاضرر عرض کردیم اشکالاتش واضحه. تمسک به لاضرر برای اثبات این حقوق، این خودشم به نظر من ضرره بر مذهب و بر فقهه، یعنی خودش ضرریه. لاضرر میگه از این حرفا نزن. دو تا اشکال روز چهارشنبه عرض کردیم. اشکال سوم این است که یک کبرایی را آقای صدر مطویه گرفته که اون کبرا واضح نیست، واضح نیست. آقای صدر یک کبرایی را مطویه گرفته و در اون کبرا هیچ تکلم نکرده. اون چیه؟ این است که لاضرر بر این حقوق اعتباری منطبق میشه. اگر حق ثابت شد قطعا لاضرر میگیره. چرا؟ چون محروم کردن شخص از حقش این ضرریه. الان واقعا اگر یک کسی، آقای صدر تو مسجد نشسته تو صف نماز جماعت منبر، یه نفر آمد پرتش کرد بیرون، دستشو گرفت، قدرتمند بود، پرتش کرد بیرون. وقتی پرتش کرد بیرون اونجا نشست، اینه که دیگه همه قبول دارن که من سبق الى ما لم یسبق بهی احد و هو احق بهی. یک کسی سنگ آورده بود که تحجیر بکنه، او را ما مثال نمیزنیم چون تا تحجیر نکنه حقی نیست، ولی این نشسته بلندش کرد پرتش کرد بیرون. خب هر کس بیاد بی وجدان کار حرام انجام دادی، گناه کردی، همه درست. ولی یک کسی بیاد بگه آقا چرا به ایشون ضرر زدی؟ میگه که ببخشید عباش پاره کردم. میگه نه. میگه ببخشید دستش خون آمد. میگه نه. میگه ببخشید پول از جیبش ریخت. میگه نه. میگه خود این که بلندش کردی این خودش ضرره. چرا؟ چون از حقش محروم کردی. خود این حق، خود سلب حق ضرره. خب آقای صدر واقعا از شما سوال میکنیم، شما برو جلوی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها بایست تا دو هفته از 30,000 نفر سوال کن، اگر این 30,000 نفر 3 نفرشون گفتن ضرر به او زدی شما جایزه داری. اصلا چه ربطی به ضرر داره؟ کی گفته که سلب حق خودی ضرره، چون ضرر یا نقص مالیه یا نقص بدنیه یا نقص عرفیه، چیز عرضیه. یک کسی بگه آقا بی خود میگی ضرر میستاس، کی گفته؟ خب چیه؟ سلب حق. کی باید ضرر بگه؟ عرف. خب برو بپرس، برو بپرس. امروز واقعا اگر یک کسی این بیاد به حساب این کار را بکنه، این به ای ضرر زدن؟ نه. و اصلا من واقعا موندم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی یک کتابی نوشت خواست بره چاپ کنه، وزارت ارشاد بو اجازه چاپ نداد، اشکال داره؟ شما که میگید نه. خیلی حالا اگر بنده این کتاب خطی این را یه جایی بود با دستگاه ازش عکس گرفتم، رفتم چاپ کردم، میگه ها تو فعل حرام انجام دادی. میگه چرا؟ میگه که حق چاپ بشه گرفتی. خب میگه تو هم که فعل حرام انجام دادی، تو هم حق چاپ بشه گرفتی. چه فرق است بین من و تو؟ تازه من که چاپ کردم یه خورده از اموال مثلا او کم شده، شما که اصلا نمیده چاپ کنه بدبختی بیچاره، خب چه اشکال داره؟ میگه نه دیگه، یعنی این لا ضرر نیست، من ضرری به اونه زدم. اینه که باید به این عرفن ضرر بگن. ما قبول نداریم. الان بنده اینجا نشستم، آزادی بیان، خب یک کسی بگه آقا حق حرف زدن نداری، بعد بگه آقا تو چقدر به من ضرر زدی، میگه برای چی آقا من چه ضرری به تو زدم، میگه من میخواستم شعر بخونم، خب شعر بخونی، میگه نه شما جلو آزادی منو گرفتی، میگه خب جلو آزادی تو گرفتم، چرا تو به ضرر داره؟ یعنی واقعا این که من حق دارم شعر بخونم تکلم بکنم، این باعث میشه که سلب حق خودی ضرره؟ اگر بگی نه آقا ما که نمیگیم هر سلب حقی ضرره، ما میگیم بعضی از سلبای حق ضرره. خیلی خوب، یکی از اون سلبای حق که ضرره همین است که یک کسی یه چیزی اختراع کرده، شما هم رفتی میسازیم. خب عرف این ضرر میگه؟ نه. چه ضرری به این میگه؟ بعد تازه اصلا گیریم که این ضرر داشته باشه، حرام باشه، شما قائل به زمانی، میگی اگه کسی رفت این کتاب رو چاپ کرد چقدر باید پول بده؟ مگر از لا ضرر زمان در میاد؟ باید من اتلف مال الغیر باشه. ممکنه کسی بگی آقا من اتلف مال الغیرم هست، الان به هر کس بگی میگه مال غیر تلف کرده، میگه به درد نمیخوره هیچ. چرا؟ چون آقا روایت من اتلف مال الغیر کجاست؟ کو؟ نشون بده. سند نداره، معتبر نیست. لذا در جای زمان آوره که سیره در زمان امام علیه السلام باشه. به همین جهت ما در باب کتاب البیع و اجاره کثیرا ما به مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، به آقای صاحب عروه، به آقای حکیم این اشکال را عرض کردیم که آقای خویی شما میفرمایید آقا این منافع را داشت؟ بله. منافع زمان آوره، تلف منافع مستوفا یا غیر مستوفا؟ آقای خویی دلیلت کو؟ دلیل؟ بله. قاعده ید، قاعده ید علل ید ما اخذت حتی تو عدی خب. این کوسه ندش کو خب. میگه آقا سیره میگه خیلی خوب کجا در زمان ائمه علیهم السلام یک کسی خونه به عقد فاسد خریده، یه مغازه خریده، یک سال تو بازار تهرانم حالا کار میکرده یا کار نمیکرده، بعد انکشفه که معامله باطل بود. خب طرف آمد گفت آقا این مغازه شما، اونم بگه خیلی خوب پول ما رو بده. میگه چند میلیارد فروخته بودی؟ میگه 130 میلیارد. میگه 130 میلیارد؟ میگه بله خیلی بسیار. خب بده. میگه دیشب 95 میلیارد به حسابت ریختم. خودت میگی 130 میلیارد؟ میگه بله درسته، ولی یک سال این مغازه دست تو بوده، این مغازه در اینجا ماه 3 میلیارد تومان چیزش اجارش. قبول نداری؟ گفت چرا؟ میگه من اجارش گرفتم. یه اجاره یعنی چه؟ میگه برو ببین آقای خویی هم فرموده مقبوض به عقد فاسد زمان داره، حتی زمان منافع. خب اینا آقای خویی دلیل میخواد، این من اطلفه من اطلفه دلیل میخواد. این چه چهار تا حقوق دانی پاشن از خارج یا از داخل یه قانون بنویسن، بعد بیاد مجلسم عرضم به حضور شما 100 نفر رأی بدن، ای که شرعی نمیشه که، شرع خطکش داره. مگه بنده الان اینجا نشستم شیخ انصاری افقه فقها، مگر حق داره یک کلام از خودش حرف بزنه؟ شیخ مربوط نیست، اون باید روی خطکش شریعت تکلم کنه. خب آقا کی میاد بگه واقعا شما که رفتی فیلم برداری کردی به او ضرر زدی؟ یه وقت هست میگه آقا تو فیلم برداری کردی دیگه اون کتاب قابل خوندن نیست، درسته. یه وقت هست میگه فیلم برداری کردی اشعه تو وجودش رفته، تو کتابش رفته، دست بزنه این در آینده مریض میشه، سرطان میگیره، بیهوش میشه، درست. خب ضرر زد. ولی اگه نه هیچی نیست. میگه تو همه که حق او را گرفتی. حق او را گرفتی چیه باز؟ هایی که فقه نمیشه، های صدر. این که فقاهت نیست، باید عرف بگه ضرر زدی. خب عرف کی میگه ضرر زدی؟ لذا یک ضرر باشه، دو زمان درست نمیشه، حالا گناه کرده بسیار خوب. آقا یک نفر آمد این مثلا شرکت چه میدانم نوشته بود شرکت افسرده، گفتید عجب مسافرهایی داره، خیلی. اینم یک 20-30 تا ماشین درست کرد، بعد تابلوها هم همه نوشت شرکت افسرده و مسافرکشی. بعد از 6 یه خوردی هم ارزونتر پول گرفت. 2-3 ماه که گذشت اون زنی که مربوط به شرکت افسرده بود مدیرش بودیده داره شرکت ورشکست میکنه. آقا انکشف فلان، میگه آقا چیه؟ میگه بعد معلوم شد که بابا 300 تا ماشین به اسم شرکت افسرده توی این دارن توی این شهر کار میکنن، همه هم اونا رو عرضم به حضورشون. گشت و دید بره مدیرش پیره مردی بیچاره، آقا با عصا این چه کار کردی؟ میگه آقا من به خدا کلام شرکت افسرده، ولی حروف رو شما خریدی؟ نه. من از ماشینای تو تابلو برداشتم؟ نه. من دیدم که اسم قشنگیست شرکت افسرده، اینم گذاشتم شرکت افسرده. بگن نه، قاضی دادگاه رفتی 500 میلیارد به عنوان اینکه حق چیز به حساب، حق سوء استفاده از پلاک. میگه از پلاک چیه باز؟ میگه همین تابلویی که زدی. خب لا ضرر که دیگه زمان آور که نیست، لذا اینا به نظر ما ناتمامه. اگر کسی بیاد بگه آقا سیره، خب سیره را هم که عرض کردیم، اگر هر چیزی را بشه حجیتش درست کرد، حجیت سیره مستحدثه را هیچ کس، اگر همه فقهای شیعه از روز اول بلندشن تا قیامت، حجیت سیره مستحدثه کار هیچ کس نیست درست بکنه، مگر یه چیزای همینطور به حساب رو هم بچینه، ولی ریشه نداره. چه دلیلی داره که عرض کردیم شارع باید مواظب سیره های این زمان هم باشه؟ اینا چیه؟ یک کسی ممکنه بگه آقا ببین کشور باید پیشرفت بکنه. خب بله باید پیشرفت بکنه. کشور شیعه باید در دنیا زبان زد باشه. خب بله باید زبان زد باشه. اگر ما حق این اختراع و ابتکار و اینها را درست نکنیم، این در واقع خب کسی دنبال این کار نمیره، کشور ضرر میکنه. خب کشور ضرر میکنه، کسی دنبال این کار نمیره، خب در نتیجه به حساب کشور ضعیف میشه. بعد باید زیر سلطه خارجی ها بره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مسلمان باید عزت داشته باشه. بله. بعد این خوار و ذلیل میشه. بله درست. بسیار خب شما خوار و ذلیل میشه، همه اینا درست. بفرما که من همیشه این اعتراض را به شهرداری دارم، تا به امروزم نفهمیدم، یا به دارایی فرق نمی کنه، تا به امروزم واقعا نتونستم شرعن درست بکنم. اگرم کسی هست که میتونه درست بکنه خب بگه، تا حالا ما یاد بگیریم. ممکنه کسی بگه آقا تو که قبول نمی کنی. حالا من قبول نکنم، من که کاری نیستم، یه عده دیگه که قانع میشن. آقا بنده میخوام خونه بسازم. بله. میگه آقا باید اینقدر پروانه بدی برای پول پروانه ساخت. خب بله. اینقدرم باید طبقه سوم تا پول بدی. نه، همه در واقع پروانه یه دیگه، حالا اسمش خب. چرا؟ میگه آقا شهر خرج داره، پول میخواد، زیر میخواد، بالا میخواد، رو میخواد. بله درست. چرا خرجش رو من بدم آقا؟ مثل این مانه که الان بیان بگن آقا این فرشا رو ما اجاره کردیم. درست اجاره کردیم. خب پول دادیم. بله درست. استفاده میکنید. خب بله درست. خب چرا بنده اجاره فرشا رو همه باید بدن، چرا من تنها بدم؟ یه وقت هست شما خدمات به من میدی. خب بله درست. یه وقت هست شما خدمات به همه مردم میدی، پولشو چرا من بدم؟ من چرا پولشو بدم؟ شما بگو آقا شهر اینقدر خرج داره، همه باید بدن. همه باید بدن. بسیار خوب. یعنی بسیار خوب نمیگم هرچی شما گفتید شرعیه، یعنی میگم برفصل و سلمنا. خب بله همه باید بدن. اما بنده ساختمان میسازم، چرا بایستی اینقدر پول پروانه بدم؟ به چه دلیل؟ خب آقایون جوابش رو بگن ما هم یاد بگیریم. خب چه اشکال داره؟ دارایی هم همینطوره. آقا کشور خرج داره. خب بله خرج داره. خب همه باید بدن. من اصلا بعضی از آقایونی که اون اوائل این چیه این یارانه ها گفتن برای پولدارا حرامه، برای ارزم به حضور شما اون چیزا فقرا جایزه، گفتم تو هم برعکسه. یارانه با فقهی که ما بلدیم برای پولدارا شرعن جایزه بگیرن، برای فقرا اشکال شرعی داره. چرا؟ چون میگه این آقا فقیره. خب بله فقیره، درسته، فقیره بسیار خوب. بنده هرچی که طلبکار بودم دادم، شما یه پول اضافه از من میگیری برای اون فقیر، خب به من چه مربوطه؟ به من چه مربوطه؟ حقوق من که همه چون دادم. میگه نه، شما الان چون اینجا آمدی باید اینقدر پول بدی. میگه من اینجا آمدم چه گناهی دارم؟ من اینجا آمدم. میگه آقا پات رو آسفالت گذاشتی. خب همه گذاشتن، من تنها که نگذاشتم که، همه باید بدم. آقا کشور احتیاج داره، کشور اختراع، بله بسیار خوب، خیلی هم عالیه. شما بیاد بگید آقا هر کس اختراع کرد ما بهش 20 میلیارد دلار میدیم. میدیم. خب بگی آقا 20 میلیارد دلار میدیم از کجا بیاریم؟ میگیم نشد. میگه نمیگه کشور احتیاج داره. کشور احتیاج داره که دلیل نمیشه بگی بر تو حرامه این دارو رو بسازی که. خب کشور احتیاج داره، مخترع میخواد، پول بدید. مگه پول نمیدید فوتبال و اینا به حساب چیز میکنید؟ خب میگی آقا کشور جوان داره، فوتبالیست میخواد، مربی میخواد، تیم میخواد، خیلی خوب. خب کشور مخترع هم میخواد دیگه، خب بدید. شما نمیتونی به مجرد اینکه کشور احتیاج داره بیای بگی آقا تو حق نداری. این مثل این میمانه که یک کسی بیاد، یه دفعه دید که شیر آب باز کردید آب نمیاد. یا الله چی شده؟ ببین کنتور بستی؟ نه. سازمان آب؟ نه. آقا چی شده؟ میگه برای بعد انکشفه که یه آقای آمده توی این کوچه آب نداشته، یه زین مثل این آنژیو اینا یه چیزایی داشته که رفته توی لوله بدون اینکه ظاهرش هم نشون بده آب رو برده به سمت خونه خودش. آقا داد و بیداد چرا این کار کردی؟ میگه والله به خدا قسم ما دیشب از بی آبی داشتیم میمردیم. میگه خواه داشتی میمردی، من تنها که تو این کوچه نبودم، یک دهم از آب لوله من میگرفتی، یک دهم از آب لعو میگرفتی، یک دهم از آب لعو میگرفتی. خواه تو من تنها رو چرا گیر آوردی؟ ببین این مهمه. اگر بنده الان احتیاج دارم این مجوز نمیشه که من برم تو خونه این آقا. دومه دست خونه منو بگیر، دومه دست خونه اونا بگیر، دومه دست خونه اونا بگیر. میگه زورم به تو رسید. میگه خیلی خوب، حالا که زورت به من رسید پس زور به نشان میدم، قلقم بد میکنم که دیگه. ما با این که کشور احتیاج داره ای که دلیل نمیشه که ما بگیم پس حق ابتکار باید باشه. تازه اگر بعد کشور اتفاقا هر که اونی که یک کتاب نوشت، خب دیگران هم این کتاب چاپ کردن، خدا پدرشون بیامرزه، کشور احتیاج به اختراع که نداره. کشور احتیاج داره به چی؟ به این که مثلا شما این دارو رو بسازی. خب حالا بدون این که مردم برن امتیاز ساختن، میگه آقا اگر پول ندن اون نمیره دارو بسازه. خب نمیره دارو بسازه، از دیگران بخرید، کارمند بگذارید. آقا 10 نفر آدم متفکر رو جمع کنید بگید آقا شما فکر کنید. بعد اصلا من نمیدانم مگر تو حوزه های علمیه کسی الی یوم هازا به علما و بزرگانی که متفکر بودن یک قرون پول داده که آقا برید فکر کنید، مطلب بنویسید. نه، همه مطلب نوشتن، پولم دادن. الان حالا درآمده که به استاد حقوق میدن، و الا در حوزه علمیه کدام استاد حقوق میگرفته؟ یک استاد بگید که حقوق میگرفته. همه اساتید به شاگرداشون پول میدادن. فقط در طول تاریخ حوزه های علمیه این ادیبها چند نفر بودن اینا پول میگرفتن که همیشه مطرود بودن. حالا الان اینطوری شده که چه میدارم بودجه است و پول است و حقوق است و کلاس. نه،
حوزه اصلا خب پیشرفتم میکرده. به هر چقدر یه دفعه عرض کردم دواعی مختلفی برای فکر هست. مگر این شعرا که شعر میگفتن، مگر این قدما که اختراع داشتن، اونی که الکل را اختراع کرده، اونی که چه میدانم اسید را اختراع کرده، اونی که چی را اختراع کرده، مگر اونی که برق را اختراع کرده، مگر کسی به اونها چیز داده بوده؟ مگر اینایی که دانشمندایی که شب و روز فکر میکنن، زحمت میکشن، اختراع میکنن، مگر کسی بعد میرفتن مجانی هم میگفتن؟ مگر کسی میگفته آقا دن حقشون ضایع نکنید؟ اینا که فقه نمیشه، اینا که عزیز من حکم خدا نمیشه. بگی آقا نه تشخیص داد. خب تشخیص داد که بنده تشخیص بدم. میگی آقا تو چه کاری که تشخیص بدی؟ خدا رحمتش بکنه مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه میگفت خب من چه کاری هم تشخیص بدم؟ اون شهردار چه کاری تشخیص بده؟ میگه اون شهرداره. میگه منم دهدارم. میگه ده؟ میگه نه ده یعنی این ده، دهدارم. ما باید موازین شریعت رو اول درست بکنیم. آقا یک کتاب میبینی واقعا کتابهای نافع به دست مردم نمیرسه. اصلا یکی از علتهایی که الان کتاب نافع کم نوشته میشه همین حق و تألیفه. چرا؟ شما الان برو کتابهای اصول را بیار در بازار، بگو آقا 80% تخفیف، چقدر مشتری داره؟ ولی کتاب طرف می نویسه نوشته که چاپ 85، چاپ 85 چند سال؟ در ظرف 3 سال هر دفعه تیراژ 40,000. خب چرا؟ مشتری داره، میره میخونه میبینه یه افسانه چرت و پرت خرافی نوشته. خب اگر این حق چاپ و حق تألیف و اینا واقعا که شرعا وجود نداره اینا نباشه، کسی از این کتابا نمی نویسه اصلا. اینا در واقع حالا از اینکه شرعا که درست نیست، اقتصاد مردم، فرهنگ مردم، فهم و شعور مردم همه را از بین برده. الان در حوزه یک کسی کتاب چه میدانم خلاصه عقاید، خلاصه عقاید نوشته. آقا میگه میدانی حاجی آقا این چند هزار چاپ میشه؟ میگه نه. میگه تا الان 15 میلیون چاپ شده. چرا؟ چون همه طلبه‌هاش به امتحان میان چیز میکنن، فشار میارن. یک بنده خدایی بود من میشناختمش، گفتم آقا تو درس بخون. گفت آقا من درس میخونم. گفتم تو چی میخونی؟ گفت من کفایه امتحان دادم 18 شدم. گفتم بی انصاف، تو که هنوز لمعه تمام نشده، کفایه درس کی رفتی؟ گفت درس هیچ کس. گفت خواست کجا آوردی؟ گفت که رفتم این خلاصه جزوه پشم علی را گرفتم، مطالعه کردم، رفتم امتحان دادم. آقا کسی امروز در حوزه علمیه هست که منکر باشه افت تحصیلی را؟ اگه کسی هست بهت بگه. دیگه امروز همه خودی و بیگانه اتفاق نظر دارن افت علمی را. خب چیه؟ خب اگر این خلاصه درس یا اون کتاب موش و گربه یا اون کتاب افسانه خیالی یا اون کتاب نقاشی، اگر اینا حق تألیف و حق چاپ محفوظ است برای ناشر نبود، کسی از این کتابا نمی نوشت، یک نفرم نمی نوشت. الان چرا جوان ول میکنه میره به فوتبال؟ چرا؟ چون میبینه یک فوتبالیست میره بازی میکنه، بیاد میگه 300 میلیون دلار گرفت. خب او دیگه قطعا نمیاد بره ریاضی بخونه، فقه بخونه، اصول بخونه، فیزیک بخونه، شیمی بخونه. میگه آقا چه؟ میگه آقا 4 میلیارد بیننده بازی های جهانی داشت، جام جهانی. یه بنده خدای چند روزش من گفت آقا همین شما بود و نبودتون چه فرقی میکنه؟ نه شخص من، علما، مراجع، بزرگان. گفتم واقعا وجود ماها نافعتره یا وجود فوتبالیستا خداییش؟ ها؟ فوتبالیستا کدام میگی؟ فوتبالیستا برای دولت چقدر هزینه دارن؟ خدا میدونه. حوزه علمیه برای دولت چقدر هزینه داره؟ یک قرون. بنده که اینجا درس میدم خرچی برای دولت ندارم، هیچ. این چراغا که مسجد پولشم یا مؤمنین میدن یا چیزی، بلنگو اینا هم که مال خود مایه یا مال مسجده، اصلا هزینه نداریم. گفتم کدام عالم برای کشور هزینه داشته؟ اما استفاده ما اینه که تو فردا بمیری نماز میتت که من میخونم، ولی اون فوتبالیست میخواد چیکار کنه؟ نماز بیت باهاش میخواد بخونه؟ گفتم چقدر شما بی انصافید که وجود علما را در این کشور، تازه متدینی میگی آقا شما حالا باشید یا نباشید، نباشید ما از قدیمی ها تقلید میکنیم، خواست قدیمی ها تقلید میکنیم دیگه، از فوتبالیست که، از بازیگر که دیگه کمتر نیستن بیچاره اینا که. اونا چقدر هزینه دارن؟ خب علما چه هزینه ای دارن؟ ما برای دولت، بنده برای دولت چه خرجی دارم؟ اگه یک قرون خرج ما کرده بیاد بگه، یک قرون اگه خرج ما کرده بیاد بگه آقا من اینقدر خرج تو کردم، چه خرجی برای ما کرده؟ چیزی بود؟ اون وقت این، خب این اینا دلیل نمیشه که ما بیاییم شرع را، بله اشکال نداره بگو این قانونه، اما نگو دیگه این قانون شرعی است که اون آقا فکر کنه اگر الان رفته کتاب چاپ کرده این ضامن باشه. یکی دیگه از ادلهی که اقامه کردن یا ممکنه اقامه بشه، یک کسی ممکنه بگه آقا ایذاء مؤمن حرام یا حرام نیست؟ ایذاء مؤمن حرام، بله. خب تو الان تجاوز به حق این بکنی، این فرموله این درست کرده، تو اونجا از دور نگاه میکردی، چه میدانم اون به حساب عکس برداری کردی، از اون فیلم گرفتی، اینا ایذاء مؤمن هست یا نه؟ اینقدر عرضم به حضور شما رفته، خب اینقدر از او به حساب این ایذاء هست یا نه؟ خب ایذاء حرام نیست؟ چرا؟ فلیعذن به حرب منی من آضا عبدی المؤمن. اون روایت شریفه دیگه حضرت فرمود اذا کان یوم القیامه فینادی منادن این المؤذون لأولیائی، کیا اذیت کردن اولیاء ما را؟ بعد فیقوم قوم من قبورهم لیس علی وجوههم یا فیقوم عنق من قبورهم لیس علی وجوههم لحم فیقال هؤلاء الذین آذبوا المؤمنین. خب بله اذیت مؤمن حرام، اذیت مؤمن حرامه. پس اگه الان یه معلمی خلاصه برقه را تصحیح کرده، نمره بهش داده 4، اون طفلک هم دیگه اینقدر قصه خورد و مریض شد و عشق ریخت و اذیت شد و معلم بگیم آقا تو گناه کبیره کردی، میگه چرا؟ میگه که این اذیت شد. میگه خب چرا اذیت شد؟ ورقش بوده دیگه. الان بنده درس بخونم یا آقای ممکنه اذیت بشه، یا آقای درس بخونه بنده ممکنه اذیت بشه، چیکار کنم؟ ما دلیل نداریم که اذیت مؤمن مطلقا حرامه. پدر و مادر حتی، آقا یه پدری میاد به بچهش میگه که پسر جان، بله، میگه که بابا تو 10 در مغازه داری؟ میگه بله 10 در مغازه. برادرت آدر بساط نداره؟ بله. خب چیکار کنم؟ تو 2 از مغازهات بده به برادرت. خب بابا جان، میگه نه، من واقعا خدا میدونه شب تا صبح خواب ندارم، آشفتم، نفرینت میکنم، عاقت میکنم. میگه خب بابا جان، مکه. میگه نه نه نه، باید بدی. بعدم به خونه فل ارزم به حضور شما کسی که پدر مادر رو اذیت بکنه، ولا توزوه ما. میگه اصلا کارش ندارم. اذیت در صورت حرامه که یک تصرفی در او بشه، در آبروش، در مالش، در نفسش. الان یک کسی ماشین آخرین سیستم آورده، بعد این همسایه هر روز این زنش ای تو سرش میکوبه که تو هم شوهری اونم شوهره، ببین اون چه ماشینی داره، تو جیان داری. بعد بیاد بگه که آقا شما اعتقاد به قیامت داری؟ میگه بابا بله. میگه به خدا تو دین نداری؟ میگه چرا؟ میگه من صبح تا شب اذیت میشم. میگه صبح تا شب اذیت میشی؟ میگه من چه کارت کردم؟ میگه خدا میدونه به خاطر ماشین تو. میگه خب من چیکار کنم؟ اذیت مؤمن در جای حرامه که عرضم به حضورشو. ولی اصلا اذیت غیر مؤمن که، یعنی اذیت چیز که اصلا فکر نمی کنم دلیل بر حرمتم، شاید مثلا قال حالا بله عرضم به حضور شما بله. خلاصه این اذیت که دلیل نداره، که این اذیت که دلیل نداره، اذیت مؤمن حرامه. خب این اینا دلیل نداره. آه میگه تو کتاب گرفتی چاپ کردی، قیمت من آمده پایین، خب چیکار کنم؟ تو برو نفس زکیه داشته باش، تو برو تقوا پیشه کن، بگو خدا رو شکر این بنده خدا آمد پولدار بود چاپ کرد. ما اگه الان یک کسی بیاد بگه آقا کتابت چاپ بکنیم، حرفات پخش بکنیم، میگیم والا من یه خورده هم پول دارم بهت هم میدم، خدا پدرت هم بیاموزه، خدا روزی رسانه دیگه. حالا اینه که اینها به نظر ما نه اینکه صحیح نیست، مثلا از حرف اینا اصلا فقه نمیشه، یعنی اینا اصلا ارزش بحث علمی نداره که حالا یک کسی بیاد بحث بکنه که هازا تمام الکلام.
ده
اولا ما کذب عملی را قبول نداریم، چون که کذب باید طوری باشه که دلیل حرمت او را بگیره.
کذبش هم مشکل نداشته باشه ولی این طرف داده باشه.
مثل ایمانه که یه اشکال نداره، مثل ایمانه که یه آقایی قیافه منو دیده خیال کرده شیخ انصاریه، پول داد به من، خب باشه هیچی دیگه، همه گفتن اشکال نداره، باشه باشه اشکال نداره، خب باشه بگیر به من آقای خویی. اوی که نگفته من آقای خوییم، او اشتباه، نه او اشتباه کرده، او پول ما رو سوار ماشین شده بود، تا این اگه شرکت افسرده نبود سوار نمیشد، اینقدر طول نمیده، این سوار نمیشد دیگه، ولی سوار که بشه باید پول بده، که به عنوان که مهم نیست. ببین من الان خیال میکنم بابا، من خیال میکنم زید برا من بنایی کرده، پول به اون میدم، او برکشی کرده، خب اگه اونقدر پول طلبکاره حالا چه فرق میکنه؟ اون
آدم ماهر، پول زیادی
زیادی بهش پرداخت میکنی، یه نفر آدم ماهر
نیست. اگه اون ماهر نیست که پول اضافه گرفته، این حق فسخ داره، اون ربطی نداره. حتی اگه شرکت افسرده خودش هم چیز بکنه، بنویسه که آقا با اجازه ما، مثل ایمانه که الان خیلی چیزا هستن پول میگیرن، مثلا میگن آقا تمام چیزهایم که با این علامت مثلا چیز پروانه هست مال ماست، بعد اینقدر پول میگیریم پروانه رو به همه یکی یک کاغذ میده که بچسبن رو ماشینت. او که او اجحاف بکنه یه مطلبه. من الان کتاب رو چاپ کردم، اتفاقا نوشتم اصول آقای خویی، اصلا ننوشتم مال منه، نوشتم آقا اصول آقای خویی، خدا رحمتش بکنه، بابا مردم ای یوحناس، به خدا قسم این کتاب مال من نیست، من ننوشتم. شما میگی نه این حرامه، من که نوشتم، اصلا دروغ عملی هم نشه، من که نوشتم. اونم که تقلب میکنه، بعد به نظرم ببین تقلبم شرع اشکال، لا اله الا الله از شما به هر چقدر این بایستید یک من آقا می نویسم این کتاب مال من نیست، حرف دیگه هم دارید؟ اصلا می نویسم، یا نه نمیخوام من بنویسم. شما تقویم روز که میگه، هر اخبار قبل از اخبار تقویم روز میگه، مثلا 14 اسفند 1286 شمسی، در 14 اسفند 1286 شمسی آقای مشعلی کتابی نوشت، بعد آقای نورعلی این کتاب را به اسم خودش چاپ کرد، بعدن هم آخرش نوشت که آقایون من پارسال این کتابی که چاپ کردم به اسم خودم مال من نبود، تموشد رفته، خودش هم بیچاره توبه کرد و رفت. بعد حالا شما بیا بگه ها بیا اینجا بیا اینجا، تجاوز به حق کسی نکردیم. بعد هیچ کدام از اینایی که آمدن گفتن اسم کذب عمل، چون اونا که عقلشون به اینا نمیرسه، به کذب عملی نمیرسه، اونا که این حرفا میزنن کذب عملی رو کسی نگفته هستن. اون کذب عملی هم عرض کردم، حالا از آقای تبریزی سوال میکنن تقلب جایز یا نه، چی بنویسه بیچاره، چی بنویسه؟ الان یک کسی از من بیاد بپرسه آقا زنم ها نمیذارم از خونه بره بیرون، اون زنش میگه بابا من تو خونه پوسیدم، خب من چی بگم؟ من میگم اگه بگم بابا شرعاً حق با شوهرته، الان به زمین و آسمان ممکنه حرف بزنه، میگم آقا انصاف داشته باش، خلاصه یه خود ترحم کن، یه انسانیت نیست، اجازه بده. خب برم اون ورتر میاد میگه مگر امام صادق علیه السلام نفرمود که یه روز روزمو بخورم؟ حالا واقعا یک مرجعی میتونه فتوا بده که تقلب جایزه؟ میشه؟ نمیشه که. اینه که خب بنده خدا گفته چه، حالا که میگن آقا تقلب حرامه، خب باید یک دلیلم بیاره دیگه، خب دلیل چی بنویسه؟ یه چیزی باید بنویسه. اینقدر تو فرمایشات آقای خویی بزرگان دیگران مطالبی هست، مطلب حقه. حالا من نمیخوام بگم تقلب حرامه یا جایزه، من که عرضم به حضور شما نه خودکاری دستمه که، نه ورقی دستمه که بخوام فتوا بنویسم و چیزی دستم الان نیست که، دستم خالیه، ولی مقصودی که خب این باید به چیزم باید بگه دیگه، نمیشه که امامش سرش بذاره و بگه بنده خدا، خدا رحمتش کنه فرمود کذب، ولی اون خودش اینه حرام نمیدونست، چون توریه میکرد، میگه بخوام من کی قصدم اینه که به مردم بفهمونه من باسوادم. ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.